بسم الله الرحمن الرحیم. از همه برادران و خواهرانی که در حسینیه امامشون یعنی حسینیه خودشون تشریف آوردن تشکر و قدردانی میکنم، به خصوص از آنهایی که برادران عزیزم حضرت آقای افشار و حضرت آقای غرضی نام بردند. من قهری یادم نمیمونه که همه اون دسته ها رو نام ببرم، از نیروهای مقاومت بسیج، از حفاظت جماران و بیت مقام معظم رهبری، از برادرانی که در تأمین اجتماعی خدمت می کنند، خانواده های شهدا، برادرانی که از ساری تشریف آوردن و دیگران که ممکن است فراموش کرده باشم و یاد نبرم، از همه تشکر و قدردانی میکنم. این روزها روز امام حسین هست. هر انقلابی که در دنیا اتفاق میفته یک روزی از مسیر عادیش خارج میشه. انقلاب انبیا مستثنای از بقیه نیست و انبیا که صالحین امت خودشون هستند و منتخبین خداوند تعالی می باشند برای هدایت جامعهشون، برای هدایت بشریت پا رو به میدان مبارزه می زارن و با دستوراتی که از خداوند متعال می گیرن جامعه رو به سوی فلاح و رستگاری هدایت میکنند. حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم بزرگترین نبی مرسل هستند و فاصله بین پیغمبر ما و سایر پیغمبرها بسیار زیاد هست، یعنی با فاصله ای بسیار زیاد از انبیا چه اولوالعزم و چه غیر اولوالعزم جلو هستند. در محیطی پا به میدان گذاشتن که از دانش و خرد، از عدالت و انصاف هیچ خبری نبود. اونها بچه های خودشون رو می کشتن، دفن می کردن. اونها زندگی خودشون رو بر محور مسائل مادی گذاشته بودن و مسائلی که شما خودتون شنیدید و می دونید. در چنین محیطی حضرت رسول مأمور شدند تا احکام اسلام رو و توحید رو به عنوان برنامه اصلی مطرح کنند. خب در ابتداء طرح مطلب مکتب مثل سایر انقلاب ها عده‌ای مخالفن، عده‌ای وارد مبارزه با صاحب انقلاب میشن، عده‌ای با تمام وجود برای از بین بردن مکتب مطروح با نبی و یا اون فردی که انقلاب هدایتش رو مرهون زحمات اون فرد میدونه، اینها وارد مبارزه میشن. لذا در مکه وارد مبارزه شدن و از تمام قدرتشون استفاده کردن تا اینکه ناچار شدند مسلمانان مکه را ترک کنند و به مدینه تشریف ببرند. آخرین گروهی که از مدینه از مکه خارج شد و یا اگر بعد از پیغمبر هم کسانی خارج شدند، اونها افرادی بودند که گرایشات قومی و فرقه‌ای داشتند. وقتی که مسلمانان مکه رو ترک کردند و به سوی مدینه حرکت کردند، پیغمبر اکرم با ابوبکر مکه رو به قصد مدینه ترک کردند و امیرالمؤمنین جای پیغمبر خوابید که خطرناکترین لحظات زندگی حضرت امیر اون موقع بود. تمام منزل رو محاصره کرده بودن، تصمیم بود پیغمبر رو بکشن، منزل پیغمبر رو محاصره کرده بودن و میخواستن ضربه نهاری رو بزنن و قصه رو فیصله بدن. شب تا صبح پشت در منزل بودن تا نزدیک های صبح بشه و این کار رو انجام بدن. وقتی وارد شدن و خواستن امیرالمومنین رو، یعنی پیغمبر رو بکشن، امیرالمومنین که یک پرده سبزی روشون کشیده بودن، پرده رو پس زدن، فوراً خودشون رو معرفی کردن. اینها نمیدونستن دستور چیه، آیا حالایی که پیغمبر نیستن جای او اگر کسی بود او رو بکشند یا نه. نقش امیرالمومنین رو هممون در تحقق اسلام میدونی. در جنگ بدر حضرت امیر اولین کسی بودند که با دو نفر دیگه آمدند که یکیشون حمزه بود، در ذهنم میاد یکیشون فرزند عتبه بود، الان درست یادم نمیاد، اما یکی حمزه بود و یکی علی بود و یکی دیگر وارد صحنه نبرد شدند و امیرالمومنین و حضرت حمزه اونهایی که در مقابلشون بودند رو کشتند و بعد به کمک فرد سوم رفتند و اون رو کشتند. ولی مسلمانی که از دست فرد سوم زخم خورده بود به صورت مجروح جنگی به پشت جبهه منتقل شد. در احد همه میدانیم نقش امیرالمومنین رو، که اگر نبود پیغمبر شهید میشد. در خیبر همه میدونیم نقش امیرالمومنین رو، که اگر نبود جنگ فتح نمیشد. پرچم رو به کسان دیگری داد پیغمبر و در مرحله آخر گفت پرچم رو این مرتبه به دست کسی میدم که خیبر رو فتح کنه. همه منتظر بودن ببینن پیغمبر کیو انتخاب میکنه. و امیرالمومنین چون چشمش درد میکرد در گوشه‌ای خوابیده بود و چشمانش رو بسته بود. پیغمبر اکرم صدا میکنه امیرالمومنین رو، میرن به علی خبر میدن، علی میاد، پیغمبر دست میکشه بر چشمان حضرت امیر و چشم حضرت امیر خوب میشه و میره و فتح میکنه. در جنگ خندق ضربت و علیین افضل من 60 سنه میشه، عبادت 60 سال میشه، به ارزشش بیشتر میشه. و شما غزوات دیگر رو و سریه هایی رو که فرستادن به این طرف و اون طرف از امیرالمومنین خب میدونید، درست یک کسی است که در صف مقدم این مبارزه قرار داره. بعد از پیغمبر علی کنار میره، خود حضرت امیر میگه تا خلفا بودن باز یک چیزی بود، اما انحراف از اینجا شروع میشه. اوج انحراف زمانی است که کار امیرالمومنین پیش مسلمان‌ها به اونجا کشیده میشه که خود حضرت امیر میفرماید الدهر انزلنی ثم انزلنی ثم انزلنی حتی یقال علی و معاویه. معاویه‌ای که فرزند دشمن پیغمبر و اسلام بوده، معاویه‌ای که فرزند کسی بوده که تا فتح مکه حاضر به تسلیم نشده و تا آخر هم نشد. مادر معاویه حمزه سردار بزرگ اسلام رو میکشه، اما این آدم میاد حکومت رو به دست میگیره. چه کسانی این کار رو میکنن؟ کسانی که در صف مقدم جبهه در کنار علی در زمان پیغمبر میجنگیدن، یعنی کسانی که برای فتح اسلام از جانشون مایه گذاشته بودن، وقتی پای ریاست و پول پیش میاد علی رو تنها میذارن. همون باندی که در ابتدای اسلام اینها با هم مسلمون شدن، همونها رو شما در شورا میبینید، شورای منتخب عمر میبینید، و همونها عثمان رو انتخاب میکنن و اسلام زر و اسلام پول و خدعه و فامیل بازی از اون موقع شروع میشه. نتیجه به اونجا کشیده میشه که امیرالمومنین که به نظر من مظلومترین فرد تاریخ روی تاریخ ماست، نه تاریخ ما، مظلومترین فرد تاریخ هست. علی کجا و معاویه کجا؟ خیلی درد داره برادران. مبارزه رو پیغمبر در کنار علی و سایر یاران کرده، بعد از پیغمبر برای رسیدن به حکومت، برای رسیدن به پول، برای رسیدن به مقام، انسان حق رو رها کنه و به باطل به پیونده. شما طلحه و زبیر رو اسمشو شنیدید؟ زبیر کسی بود که پیغمبر وقتی میرفت جنگ، اگر زبیر در اون شهر یا اون مکان پیغمبر گفته بود شما بیرون نیایید از اینجا، وقتی برمیگشت سراغ زبیر میرفت. یا زبیر وقتی وارد میشد به مدینه هیچ کجا نمیرفت، مستقیم میرفت خودش رو در آغوش پیغمبر مینداخت و بعد جدا میشد، اون وقت میرفت سراغ منزلش. اما شما میبینید همین زبیر و همین طلحه اینقدر پست میشن که حاضر میشن در کنار معاویه مقابل علی بایستن. در جنگ وقتی لشکر به امیرالمومنین گفت که زبیر میخواد بیاد و بجنگه، علی گفت براش کوچه باز کنید، باش نجنگید، بلکه او بیاد و ملحق بشه به حق. دلش نمیومد امیرالمومنین، با اینکه دیگه او یک پیرمرد بود. پسر زبیر میره که پیش زبیر میگه ترسیدی اون هم مردد بود که باید با امیرالمومنین بجنگه یا نه. پسر زبیر میره میگه ها ترسیدی از جانه؟ میگه منو ترس؟ خب مسلمان ها میدونن من چه مقدار جنگیدم، مسلمان ها میدونن که من در جنگ چه مقدار در کنار رسول خدا بودم. تحریک میشه از دست پسرش، سوار اسب میشه و به لشکر امیرالمومنین میزنه. طبق دستور لشکر کوچه باز میکنه و با اون نمیجنگه. از این ور لشکر زبیر با اسب سریع میاد، از بین لشکر که کوچه باز کرده بودن و فریاد میزدن با زبیر نجنگید طبق دستور حضرت امیر، از اون ور زبیر رد میشه و وقتی میبینه که مسلمانها با اون نجنگیدن، مسلمانهایی که طرفدار امیر بودن، چون اون ور هم مسلمانهای اسمی بودن، وقتی دیدن اون ور نجنگیدن فرار میکنه. بعد میره کنار یک درختی میخوابه و اونجا یک نفر پیدا میشه، سر او رو میبره و میاره خدمت امیر، حضرت امیر. میگه دشمن شما رو، شخصیتی به این بزرگی، من کشتم و آوردم. اینقدر حضرت امیر ناراحت میشن که میگن القاتل و المقتول کلاهما فی النار، یعنی کسی که زبیر رو کشته چون بدون دستور کشته در آتش است. خود زبیر هم در لشکر معاویه بوده، اون هم در آتش است. انحرافی بالاتر از این نیست. بعد قضیه امام حسن پیش میاد. خب شما مظلومتر از امام حسن بعد از امیرالمومنین پیدا نمی کنید. تمام لشکریانشون آمدن باهاش بیعت کردن، آمدن گفتن باهات می جنگی. دونه دونه، یکی 1,000,000 درهم گرفت از معاویه رفت اونور، یکی 500,000 درهم گرفت رفت اونور، یکی امارت ری رو گرفت رفت اونور، یکی امارت یک قسمتی از مصر رو گرفت رفت اونور، یک کسی امیر لشکر شد و همه بریدن. صلح امام حسن دردناکترین صحنه هاست برای امام حسن. امام حسن مرد جنگی بوده. امام حسن در کنار امیرالمومنین در تمام جنگ ها شرکت میکرده، در صف مقدم میجنگیده، ولی خب کار رسیده به اونجایی که هیچ کس رو پیدا نکرده. وحید، فرید. حالا انحراف، ببینید وقتی حرکت میکنه به اونجا میرسه که یه ور میشه امام حسین، چون زاویه زیاد میشه دیگه، زاویه در ابتدا کمه، مسیر حق و باطل وقتی ابتداءن میخوان از هم جدا بشند کم هست، یعنی یک نفر انحرافش کم هست. بعد این دوتا وقتی حرکت میکنن هر چه جلوتر میرن میبینید فاصله شون با هم زیادتر هست. بعد از قضیه امام حسن قضیه یزید پیش میاد. یزید سعد که شما میبینید، سعد فرزند این ابن سعدی که در جنگ با امام حسین بوده، میدونید راوی هم هست ابن سعد. ابن سعد ما روایت زیاد داریم، این مسلمان هایی بودن نادون و قدرت طلب که برای قدرت اونور رفتن. والله ابن سعد دانشمند هم بوده. ابن سعد پسر سعد ابن ابی وقاص هست. سعد ابن ابی وقاص کسی است که در شورای عمر بوده، یعنی فکر نکنید یک مش آدمای بی شعور بودن. در قصه امام حسین بی شعورها عمله اونهایی بودن که ترسیم میکردن خط مقابل اسلام واقعی رو. خب این دوتا از هم جدا شدن.
کار به اونجا کشیده میشه که کسی که بر روی دوش پیغمبره، کسی که بر روی زانوی پیغمبر جاش بوده، به دست کسی که پسر معاویه است، که معاویه پسر ابو سفیان هست، که همه سابقه دیرینه ای دارند با اسلام. اون اومده خلیفه شده، یعنی بهش گفتن، به یزید گفتن خلیفه حضرت رسول، پادشاه نشده بوده. این انحراف در انقلاب ما، در انقلاب ما زمان امام عده ای آمدن، لیبرال ها بودن، آمدن وارد شدن و میخواستند مسیر انقلاب رو جدا کنند، اما امام بود. درست مثل همونهایی که زمان پیغمبر میخواستند انحراف ایجاد کنند، اما خود پیغمبر بود و حرف رو میزد. دیگه حرفش اینجور نبود که بگن پشت این چه مقصودی هست، بلکه اگر تا میگفتند مقصود امام از این جمله چیز، امام اون رو قبول نداشتن، فورا اعلام میکردن نه من مقصودم این نیست. همیشه گرفتاری ها بعد از بنیانگذار هست، کمان که گرفتاری اسلام بعد از بنیانگذار شد و هرچه حرکت کردن حرکتشون در مسیری بود که زیاد شد زاویه. بعد از امام هم اگر ما در تمام صحنه ها حضور نداشته باشیم، اگر ما پشت ولایت، پشت سر ولایت قرار نگیریم، اگر ما از نظاممون دفاع نکنیم، بدونید اینجور نیست که شماها، یعنی مقصودم از شما، یعنی کسانی که میخوان در یک سمتی حرکت کنن فکر کنن میفهمن و بقیه نمیفهمن. نه، ما در طرف مقابل حق آدمهای فهیمی داشتیم. معاویه خودش یکی از آدمهای با فهم هست، آدم کاملا سیاسی بوده، کاملا مسائل دستش بوده، حدود دستش بوده، میدونسته با این فرد، عجیب آدم شناس بوده، یعنی میدونسته با این فرد اگر تماس بگیره باید به او چقدر بده تا او خودش رو حاضر بشه بفروشه، به اون فرد باید چقدر بها بده. لذا به یه نفر یهو 5000 درهم میفرستاد، برای یه کسی 1,000,000 درهم میفرستاد، با این که اون نفری رو که 5000 درهم میفرستاد زودتر از اون کسی که برایش 1,000,000 درهم میفرستاد وارد جنگ میخواست بشه با معاویه. این دلیل بر اینست که او همه رو میشناخت. ما نباید متکیه به فهممون باشیم. امام بارها به من این سفارش رو میکردن که فکر نکنی تنها تو میفهمی و بقیه نمیفهمن. نه، تو این رو در نظر بگیر که اگر یک قدم اشتباه برداشتی، این یک قدم اشتباه اگر برای اینکه خودت رو نشکنی بخوای روی او پافشاری بکنی، قدم دوم خطرناکتر میشه. باز برای اینکه خودتو نشکنی و نگی من اشتباه کردم و نخوای خودتو تخطئه کنی، قدم بعد بیشتر انحراف میشه. یک موقع به خودت میایی میبینی غرق شدی، غرق در جهالت، غرق در دنیا طلبی و دنیا دوستی، غرق در بیدینی. لذا هر قدمی رو که برداشتی دیدی اشتباس، فوراً برگرد، خجالت نکش. امروز امام نیست، طبق فتوای امام رهبر انتخاب شده. ما باید همه پشت سر رهبر باشیم، تکلیف دیگری هم نداریم. بین خودمون و خدامون ما تکلیف دیگری نداریم، تکلیف شرعیمون هست که حرکتمون حرکت رهبر باشه. یعنی درست مثل یک سایه و اصل، من دستم رو که اینجور تکون میدم حرکت دست من، سایه دست من، عین دست منه. این که امام میگفتن اینی که میگن از سلطان ذل الله، این درسته. فکر نکنن روایت جعلیه، نه، این روایت درستیه. اما ذل الله هست، یعنی هر حرکتی که میکنه باید حرکت خدایی باشه. تا حرکت خدایی نبود، این دیگه ذل الله نیست، از سلطانی میفته. سلطان یعنی کسی که سلطنت داره، یعنی کسی که اختیار امتش دست اوست. رئیست و بقیه رعیت. برادران، من از شما به جد میخوام و خواهران عزیزم، این رو بدونید که ما اگر خیر دنیا رو میخواهیم، باید حرکتمون در جهت حرکت رهبرمون باشه، و اگر خیر آخرت رو هم میخواهیم، باید همین باشه. خیر آخرت فتوای امامه. فتوای امامه که اگر عده‌ای آمدن یک نفر رو به عنوان رهبر قبول کردن، حرف او مانند حرف بقیه اولیا و انبیا به عنوان حرف ولی فقیه براست. آقا این دیگه جایش شبهه نداره، این دیگه جایش مجهول و مبهم نیست. این خیر آخرت، یعنی اگر من فردا بمیرم خدا بیاد بهم بگه چرا اینجوری کردی، میگم برو یخه امامو بگیر، امام به من گفته بود. این فتوای امامه، این فتوای فقیه. خودشون گفتن اگر خبرگان یک نفر رو انتخاب کردن، او ولی فقیه است و باید همه طبق نظر او عمل کنی. به من شما نمیتونی حرف بزنی. به اون کسی که بخواد از من بازخواست کنه، به اون من میگم تو به من نمیتونی حرف بزنی، برو سراغ امام. امام هم خودش بلد جواب اونها رو بده. اما اگر ما خیر دنیا رو میخواییم، یعنی ما اصلا دین نداریم نعوذ بالله، و ما میخواییم حکومت کنیم، و ما میخواییم در این دنیا زیر چکمه آمریکا نریم، زیر چکمه شوروی نریم، میخواییم مستقل باشیم، خدا رو هم نعوذ بالله قبول نداریم، پیغمبر هم قبول نداریم، ما مگر راهی غیر از این داریم که دنبال مسئولینمون باشیم، دنبال رهبرمون باشیم؟ حالا برفرض ما دنبال رهبرمون نباشیم، دنبال نظاممون نباشیم، دو راه داریم. یا باید خودمون رو بفروشیم به دشمنان خارجی، یا باید خودمون رو بفروشیم به دشمنان داخلی. از این دوتا هم خارج نیست. اگر یه روزی ما آمدیم گفتیم این نظام، نه، نظامی که بر دوش یکایک که مردم محروم و پابرهنه استوار هست، این نظام رو ما آمدیم گفتیم نه. خب سوال چی؟ اگر آمدیم گفتیم ما این دولت رو کلیتاً قبول نداریم، نه اینکه ما این دولت رو به فلانجاش اعتراض داریم، اونه کسی که اصلا حرفی نداره، انتقاد باید باشه، آزادی باید باشه، هر کسی باید بتونه حرفش رو پوسکنده بزنه، هیچ کس نباید به کسی اتهام اینکه این میخواد دشمنی بکنه با نظام حرف بزنه، در چارچوب شرع. ما کسی دیگه این نظام رو اگه بخوایم ورداریم، نظامی که بر دوش یکایک مردم مستضعف و پابرهنه است که رهبرش امام بوده، دیگه نمیتونیم جایگزین کنیم، که توانشو نداریم. این نظام با این پشتوانه مردمی روی فرضا، این نظام که جدا نمیشه، شوخی که نداریم با هم، این نظام که از مردم جدا نمیشه، مردم که از نظام جدا نمیشن، سختی هست، حالا وارد اون بحث هم میشم. اما اصل قصه رو میخوام برای شماها شرح بدم که اگر ما دین نداریم اما آزاد بخوایم زندگی کنیم، ما باید حتما همین نظام رو تایید کنیم. و ولی که خودمون توان نداریم. اگر بخواهیم مقابل این بایستیم، باید یا بریم جاسوس آمریکا بشیم، یا بریم دست نشانده روس باشیم، یا دست نشانده لااقل کشورهای بزرگ اروپایی باشیم که اونام جون این کارا رو ندارن. نوکر آمریکا باید بشیم. چرا نوکری بکنیم؟ برای اینکه می‌خوایم بگیم ما این نظامی که بر دوش مردم مستضعف هست و امام ما زحمت کشیده، ما اینو نمی‌خوایم. یا باید اگر اونجا نباشیم، باید بریم نوکر عیادی اونا بشیم. آدم یه موقع است نوکر خود اونا میشه یه حرفی، حالا باید بریم ما نوکر عیادی اونا بشیم. یا باید بریم نوکر منافقین بشیم، یا باید بریم نوکر لیبرال ها بشیم، یا باید بریم نوکر یک عده مطرود، حالا یا نظامی یا غیر نظامی، اونهایی که مردم اونها رو ترک کردن، بشیم. آزادی و استقلال دنبال کردیم. ما باید از آزادی دفاع کنیم. روزنامه ها هر چی بنویسن مانعی نداره به نظر من. برای اینکه روزنامه ها سرشاخه های یک نظام هستن. اونها اگر مطلبی رو به دروغ نوشتن، باید پیش خداشون جوابگو باشن، پیش وجدانشون جوابگو باشن. اگر برای انتقاد در فکر از بین بردن نظام هستند، در فکر لجنمال کردن اونهایی هستند که سالیان سال زحمت کشیدن برای این انقلاب، اونها باید خودشون جواب بدن. اما اگر ما این رو تحمل کنیم و یکی دو سه سال تحمل بکنیم، دیگه شما این رو بدونید هر انتقادم که بشه جاذبه نداره. در ضمن رادیوهای بیگانه هم حرفاشون جاذبه دیگه نداره، چون هر کی بخوان رادیوهای بیگانه بزنن تو ایران خودش زده شده. الان میگن پاکستان تا حدودی اینجوریه، همه برمیدارن، هر کسی تو روزنامه هم داره به یکی چیزی میگه. وقتی که نظام بتونه مسائل و معضلات خودش رو حل بکنه، فحش و انتقاد و بد و بیرا و اینا هیچ نمیتونه نظام رو صدمه بهش بزنه. اما مسائل ما امروز، مسائل اصلیمون، مسئله مستضعفین و گرانی است، مسئله حضور آمریکا در منطقه است، مسئله نظم نوین جهانی است. بلا این مسائل داخلی من میخوام بگم توی دل شماها رو خالی نکنه. این دعواها همتون میدونید از زمان امام بوده. هر موقع امام میمدن یه چیزی میگفتن، یه مدت کمی ساکت میشد، بعد دوباره شروع میشد. ببینید نظامتون سر جاش هست. اما دولت مردای ما باید فکری به حال گرانی بکنن. قانون تا قانون هست خیلی خوبه. برادرمون آقای قرضی اینجا شرح دادن. خدا انشاءالله به خودشون و کسانی که در مسیر کمک به فقرا و محرومین هستن کمکشون کنه. خدا انشاءالله اونهایی رو که میخوان برای مردم محروم کار بکنن، خودش تاییدشون کنه که بتونن چنین کاری رو بکنن. اما برادرم، اون چرا که شما میگید باید دنبالش برید تا بشه. شما امروز وقتی یک نفر دفترچه بیمه داره، دکتر قبولش نمی کنه، نه شما تقصیر داری، نه اون کسی که دفترچه بیمه داره. دفترچه بیمه شما هیچ منتی به اون نداری، چون پولش خودش داده. شما خودتون اومدید از اون پول گرفتید برای اینکه به او کمک برسونید در زمانی که او توان کمک کردن و توان اداره زندگیش رو نداره. حالا این دفترچه‌شو برمی‌داره میره تو تعاونی، این دفترچه‌شو برمی‌داره میره پیش دکتر، این دفترچه‌شو برمی‌داره میره اونجاهایی رو که شما مشخص کردید که باید بره. وقتی طرف از خدا بی‌خبر، طرفی که هنوز در اداره های ما هستند، هنوز در مراکز تصمیم گیری در سطح پایین هستند، کارشکنی میکنن و ما باید یک روزی برای اونها تصمیم لازم رو بگیریم. اونها وقتی طرف رو راه نمیدن توی بیمارستان، وقتی بیمه دفترچه خودش رو میبره برای دکتر، دکتر میگه من اینو قبول ندارم، اگر پول ویزیت داری داری، اگر نه برو به هر جا میخوای شکایت بکن. یارو با دل شکسته برمیگرده. اینجا کی باید قدمش رو جلو بذاره؟ فعلا قانون که همیشه هست و خوبم هست، قانون اساسی هست خیلی خوبه، قانونایی هم که مجلس تصویب میکنه خیلی خوبه، برنامه‌هایی هم که دولت میده و یا سایر نهادهایی که وابسته به دولت هم نباشن، وابسته به ملی، به مسائل مردمی باشن، اونا هم که هست. مادامی که ما در کشورمون کاری نکنیم که قانون اجرا بشه، یعنی اگر یک نفر دفترچه داره وارد مطب به دکتر میشه یا وارد بیمارستان میشه که بیمارستان خصوصی هست، اونها بدونن که باید به حرف این گوش کنن. من بسیار افراد رو میدونم که با دفترچه بیمه رفتن اونجا، یارو میگه من قبول ندارم برم، بعد برای اینکه نکنه یهو بعضیاشون ترسو هم نکنه کارش، میگه حالا باشه آخر بیاد. چرا آخر بیاد؟ پول تحصیل تو رو این داده، پول مسافرت به خارج تو رو این داده. ما باید در اجرا توان داشته باشیم. بله، ما از خارج زحمت میکشه وزارت بازرگانی، از خارج چیزی رو وارد میکنه، بعد یهو ما میبینیم چیزهایی که 100% دست دولت باید باشه کنار خیابونا میفروشن. خب باید به این مسئله رسیده یکت بلا. قانون خیلی خوبه که از خارج اگر آمد چی؟ اگر یه نفر امروز بخواد یک کاری بکنه که ارتباط با خارج داره، شما ببینید چقدر این رو میدونن. حالا هی رئیس جمهور عزیز ما بگه هر کسی میخواد میتونه بره خارج چیز ورداره بیاره، حرف خیلی خوبه، اما این فردی که میخواد بره باباش به خدا میرسه تا بتونه این گره های اداری رو باز بکنه. خب اینایی که ما خودمون میدونیم گرانی هست، ما الان ای بیاییم بگیم گرانی نیست، خب خودمون که میدونیم امروز ماست مثلا فرض کنید کیلوی 5 تومنه، فردا میشه 10 تومن، دو هفته دیگه میشه 15 تومن، دو هفته. به تاکسی میگی چرا همینجوری پول میگیری؟ میگه قطعات یتکیم گرانه، چیکار کنه؟ خب اینها اگر یه نفر کاسب باشه، اونم سیبشو ناچار سیب کیلوی 2 تومنیشو بفروشه کیلوی 100 تومن. ارقامی رو که میگم صرفا برای مثال، نه اینکه حالا همین حدوداست. چرا؟ برای اینکه اونم میگه اگه بچه من مریض بشه من باید ببرمش بیمارستان. میگی دفترچه بیمه داری؟ میگه برو خدا پدرت رو بیاموزه. دفترچه بیمه به کجای بیمه قبول میکنه؟ ما گرفتاریمون یه نقطه دیگه است. ما بچه های سپاهیمون که من هر وقت اینها رو میبینم خدا شاهد یاد امام میفتم. اینا فرزندان اصیل امام هستن. وقتی اینها در جبهه ها شهید می شدن، وقتی منافقین اینها رو شهید می شدن، من می دیدم چه خونی در رگه های گردن امام جاری می شه، چه حالی پیدا می کردن که من گاهی تحمل نمی کردم و از اتاق می اومدم بیرون. حالا اینها رفتن جنگیدن، در صف مقدم جنگیدن، عده ای سعادت شهادت پیدا کردن، عده ای اسیر شدن. حالا یارو اسیر یعنی آزاده عزیز ما یا مجروح جنگی ما میاد میره توی اداره. حالا من یه مثال میزنم، یک نفر در یزد، استاندار اونجا در ذهنم بود، به من گفت، یا امام جمعه اونجا بود، گفت دو نفر از آزاده های یزد اینا آمدن رفتن بلیط بگیرن با مادرشون و پدرشون. حالا بعد از مثلا 7 سالم میگفت همون سالای اول جنگ اینا اسیر شده بودن، مثلا 7-8 سالم اسیر بودن، اینا میان برن بلیط بگیرن، در فرودگاه یزد میرن، نگاه میکنه میگه بله ولی شما تاییدی میخواهید، بالاخره باید برید بگید که من اسیرم، همینجوری که با این کارت نمیشه. میگه کجا برن؟ میگه باید بری اداره آزادگان. میره اونجا، میره تو اون نهاد، اون اجازه میده، میاد بر میگرده میگه بله، اما اگر تخفیف بخواهید، تخفیف اینجا با بنیاده، میره بنیاد، اداره بنیاد مستضعفان نیست که اونا چیز میدادن. اون یارو میگه که حالا ما باید ببینیم، دستور از تهران نداریم یا باید بیاره، نمیدونیم باید به چند نفر بدیم. میگفت اینها رو دو ماه و نیم سه ماه بین فرودگاه این اداره اون اداره دوونده، که یک آزاده ما میخواد با مادر پدرش بره یک سفر، اونم مشهد تو کشور خودمون. آزاده های ما یا معلولین جنگ ما انقدر اینا براشون موانع ایجاد میکنن که اصلا واقعا سیر میشن از زندگی. اینا قانون خوبه، ولی که گفتن آزاده میتونه بلیط بگیره مثلا 30% یا 40%، الان من نمیدونم چقدر، تخفیف بگیره در هر جایی که میره، اونجا نمیدونم احترام باید بکنن چی کار بکنن. اینا تا تو لفظه، تا بنده این پشت این تریبون میزنم، بعدم سرمو زیر میندازم میرم توی خونه، عیبی نداره. اما در عمل چی؟ حالا ما برای این برادران عزیزی که بسیجیان عزیزی که جنگیدن در مقابل با دشمن، شهید شدن، اسیر شدن، معلول شدن، خب ما باید فکر اساسی بکنیم برای اینها. پس ببینید برادران، دو مسئله است. یه مسئله اینیست که ما باید اگر میخواهیم خون شهدامون از بین نره، ما باید حضور فعال در صحنه های مبارزاتی و سیاسی داشته باشیم. این حضور فعال موجب میشه که آمریکا در منطقه به 100% اهدافش نرسه. ممکنه بله برسه، مثلا 50% برسه، 60% برسه. ما اگر توانستیم در دنیا اسلام رو به عنوان محور بماسونیم، در منطقه بماسونیم و مسلمان‌های منطقه گرد اسلام بچرخند و مبارزه شدید و مکتبی و ایمانی علیه آمریکا بکنن، بدونید آمریکا توی منطقه موفق نخواهد شد 100% و نمیتونه به طرح نوینش برسه. طرح نوین چیزی نیست غیر از سیطره و حکومت آمریکا بر منطقه. چیزی غیر از این نیست. آمریکا میخواد در منطقه اسرائیل رو به اون قدرتی برسونه که زورش به همه کشورهای منطقه برسه. و این شیخ نشین ها اون موقع نفهمیدن، گوش به حرف امام ندادن که کمک به صدام نکنن، تمام اموالشون رو در اختیار او نذارن. خب شما میبینید عربستان و کویت، یکیشون میگه من 40 میلیارد به عراق دادم، یکیشون میگه من 30 میلیارد به عراق دادم برای جنگ با ما. حالا وقت چی شد؟ هرچی امام به اینا گفت شماها صدام رو نمیشناسید، من صدام رو میشناسم، گوش نکردن. به اینا گفت شماها نمیدونید که این صدام اگر یه روزی دستش به شماها برسه و از ما جدا بشه، پدر شماها رو در میاره، که خدا پدرشو بیامرزه که پدر اینها رو در آورد. اما خب میبینید گوش نکردن به حرف امام، چشیدن. حالا هم رهبر انقلاب ما، مسئولین نظام ما میگن بابا دست این آمریکا رو در منطقه باز نگذارید، اینها پدر شماها رو در میارن، اینها برای از بین بردن اسلام آمدن، بلا با ایران دعوا ندارن. اگر اینا با ایران دعوا داشتن که باید با لیبرال‌ها دعوا می‌کردن، نه با شما مردم حزب الله. اینا با اسلام دعوا دارن، نزاعشون بر سر اسلام امام هست، نه اسلام فهد و شیخ کویت. در اینکه اونا که هست، حج بی براءت که بود، کسی باهاش دعوا نداشت. وقتی شما خواستید حج با براءت درست بکنید، 400 نفر از شما رو مظلومانه کشتن، گوش نکردن. حالا هم اگر گوش نکنن یه روزی میرسن بهش. اینها میخوان اسرائیل رو در منطقه بماسونن به عنوان نیروی برتر و بعد یکی یکی رو وادار کنن که در کنار اسرائیل بشینه. وقتی این کار رو کردن، بعد حساب مسلمان ها و اسلام امام رو برسن. برادران سپاهی، شما در آینده باید خودتون رو مهیا کنید برای یک نبرد گسترده. اگر بخواهید حافظ خون شهداتون باشید، اگر بخواهید حافظ اسلام امامتون باشید، نمیشه اونهایی هم که خیال میکنن میتونن با بعضی از کشورها کنار بیان برای حفظ اسلام، بدونن اشتباه میکنن. اینها کمر به نابودی اسلام ما بستن. اسلامی که میگه ما زیر بار شرق نمیریم، زیر بار غرب هم نمیریم. اسلامی که میگه ما زیر بار آمریکا نمیریم، زیر بار شوروی هم نمیریم، زیر بار اروپا هم نمیریم. اینها با این دعوا دارن. نظم نوین جهانی یک موضع‌گیری در مقابل اسلامی است که اون اسلام رو امام درختش رو کاشته، بذرش رو کاشته و با خون شهدای شما مردم این درخت بارور شده و اگر شما دیر به جنبید این درخت رو قطع میکنن و نمیگذارن ثمره خون شهداتون رو شماها بچینید. لذا باید همه در صف واحد متحد در خط امام باشیم تا بتونیم انشالله به مقاصد اسلامیمون برسیم. خدایا خداوندا ما رو جوری قرار بده که هیچگاه از خط امام منحرف نشیم. خدایا ما رو جوری تربیت کن که اگر آقا امام زمان ظهور کرد ما سربازان او باشیم. خدایا رهبر انقلاب ما رو محفوظ بدار. و السلام علیکم و رحمت الله.